اولین لحظات روز شنبه 14 تیر ماه سال 1399 رو به بخت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله نیمه شب. پدر روح الله زم در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روند دادگاه او را خلاف عدالت و دادرسی اسلامی توصیف کرد. محمد علی زم در این نامه پرونده پسرش را دارای نواقص شکلی و ساختاری خوانده و تصریح می‌کند روح الله زم در 9 ماه گذشته در بیخبری کامل از همسر و دختران خردسالش بوده و امکان تماس تلفنی با پدر و مادرش را هم نداشته است. پدر روح الله زم که خود روحانی و رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی با اشاره به اظهارات وکیل تسخیری پسرش می‌گوید پسرش از روی بی‌عدالتی به اعدام محکوم شده است. سه شنبه گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در 13 مورد اتهامی مجرم شناخته شده و حکم اعدام او از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای تایید کرد که در مکان حادثه دیده در مجتمع نتنز هیچ ماده هسته‌ای وجود نداشته و هیچ بازرسی از این نهاد در زمان آتش سوزی در محل نبوده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل ضمن تأکید بر اینکه از سوی ایران در جریان آتش سوزی قرار گرفته، تصریح می‌کند که انتظار دارد فعالیت‌های راستی آزمایی مانند گذشته در نتنز ادامه یابد. سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه اعلام کرد علت وقوع آتش سوزی در مجتمع هسته‌ای نتنز مشخص شده، اما به دلیل آنچه برخی ملاحظات امنیتی نامید، علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعلام خواهد شد. تأسیساتی در مجتمع هسته‌ای نتنز بامداد پنجشنبه دست خوش آتش سوزی شد. مقام‌های ایرانی درباره علت این حادثه توضیحی ندادند، اما برخی رسانه‌ها در غرب با اتکا به تصاویر ماهواره‌ای از احتمال خرابکاری سخن به میان آوردند. یک شرکت وابسته به دولت امارات متحده عربی و دو شرکت اسرائیلی قرارداد مشارکتی را درباره راه‌های مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا به امضا رساندند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، شرکت G42 که مقر آن در ابوظبی است و در زمینه هوش مصنوعی و شبکه‌های رایانه‌ای ابری کار می‌کند، با شرکت رافائل و شرکت التا زیر مجموعه صنایع هوافضایی اسرائیل یک یادداشت تفاهم به امضا رساند. رؤسای این شرکت‌ها پنجشنبه شب در یک مراسم رسمی ویدیویی توافق نهایی خود را اعلام کردند. آسوشیتد پرس گزارش کرد که طرفای اسرائیلی امضای نهایی توافق میان دو طرف را تایید کرده. شرکت التا که در زمینه حسگر، رادار، جنگ افزارهای الکترونیکی و سیستم‌های ارتباطی تخصص دارد، اعلام کرده که همکاری‌های مشترک مواردی از جمله تحقیق و فناوری متمرکز بر هوش مصنوعی، حسگر و لیزر را در بر خواهد گرفت. امارات متحده عربی و اسرائیل با یکدیگر روابط رسمی دیپلماتیک ندارند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ژان کاستکس را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. ساعتی پیشتر نخست وزیر پیشین این کشور ادوارد فیلیپ استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری مانوئل مکرون کرده بود. ژان کاستکس 55 ساله و از همکاران شناخته شده رئیس جمهوری پیشین فرانسه نیکولا سارکوزی است. نخست وزیر جدید فرانسه از فروردین ماه گذشته مسئولیت ساماندهی پایان دادن به قرنطینه بیماری کووید 19 در این کشور را بر عهده داشته است. بیانیه کاخ الیزه ژان کاستکس را وفادار به برنامه اصلاح دولت فرانسه اعلام کرده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد 4 پهپاد مسلح به مواد منفجره متعلق به شبه نظامیان حوثی را در آسمان یمن ساقط کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این پهپادها که به سوی اهدافی در خاک این کشور در حرکت بودند، بر فراز منطقه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن رهگیری و سرنگون شدند. سخنگوی شبه نظامیان حوثی که از حمایت ایران بهره میبرند در پیامی توییتری ادعا کرد که حملات پهپادی این گروه به خاک عربستان سعودی موفقیت آمیز بوده است. این گروه مدعی است اتاق کنترل در فرودگاه نجران، زاغه مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد و دیگر اهداف نظامی را با دقت بالا هدف قرار داده و نابود کرده است.
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده به دلیل ملاحظات امنیتی درباره دلیل حادثه نطنز فعلا اطلاع رسانی نمی کند.
هنوز ایران راه‌های زیادی رو میتونه دنبال بکنه که این مشکلات بین خودش و نظام بین‌الملل رو حل بکنه.
ادامه افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران.
در ایران متاسفانه موضوع از همون ابتدا توسط مسئولین و خب به تبع اون مردم جدی گرفته نشد.
و درباره حضور هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس، در انجمن سخن لندن هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار شنیدید، تعداد مرگ و میر و همینطور ابتلا به کرونا در ایران رو به افزایش است. حدود 14 استان در ایران در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا که اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. بکتوش، اول شروع کنیم با پروازهای ترکیه که قرار بود از ماه آینده سر گرفته بشه، ولی گویا به علت بحران کرونا قرار هست به تعویق بیفته. حالا
درست نوشین بگفته، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در کشور به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا تشدید این وضعیت طی این روزهای گذشته احتمال داره که پروازهای خارجی به مقصد استانبول، اونطور که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران گفته که قرار بود از اول اوت 11 مرداد راه اندازی بشه، به تعویق بیفته. مقصود اسعدی سامانی به خبرگزاری ایسنا گفته طی هفته گذشته تنها تغییری که در پروازهای خارجی رخ داده افزایش پروازهای قبلی بوده. پروازهای پاریس و آمستردام به 2 پرواز در هفته و پروازهای لندن به 3 پرواز در هفته افزایش یافته به گفته او، و افزوده که برای منچستر، بانکوک و کوالالامپور هفتگی 1 پرواز برنامه ریزی شده. نوشین
بکتوش، بنابر آمارهای رسمی کرونا در ایران طی 2 ماه گذشته و هفته‌های اخیر باز هم آماره ابتلا و قربانیان افزایش پیدا کرده و بخشی از کشورم در وضعیت هشدار و قرمز قرار داده شدن. دقیقاً وضعیت استان‌ها الان چطور هست؟
وضعیت استان‌ها نوشین، استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز، و استان‌های تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز در وضعیت هشدار اعلام شده. روز گذشته وزارت بهداشت هر دو استان آذربایجان غربی و شرقی رو هم در وضعیت قرمز اعلام کرده بود که البته طبق اون ارزیابی هایی که وزارت بهداشت داره ممکنه که این وضعیت استان ها به طور روزانه تغییر کنه. ممکنه استانی که برای نمونه امروز قرمز اعلام شده فردا این وضعیت رو نداشته باشه، هرچند که خود این ارزیابی ها مورد انتقاد مسئولان وزارت بهداشت و کارشناسان هست.
بکتوش، گفته شده که شاغلین و بنگاه‌های فاقد بیمه که گرفتار تأثیرات و عواقب ناشی از کرونا بودن میتونن از روز دوشنبه ثبت نام کنن. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
درسته، گزارش شده وزارت تعاون از روز پنجشنبه صبح پیامک دعوت از متقاضیان فاقد بیمه رو برای دریافت تسهیلات کرونا ارسال کرده که حاکی افراد میتونن از دوشنبه 16 تیر ماه ثبت نام کنن. طبق اعلام بانک مرکزی نوشین 14 رسته اصلی با 55 زیر رسته در برگیرنده 1,200,000 بنگاه مشمول دریافت وام شناسایی شدند و برای کارفرمایان آن بنگاه ها گزارش شده که پیامک ارسال شده. معاون امور اشتغال در وزارت تعاون عیسی منصوری، باید اشاره کنیم همین سه‌شنبه گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که تاکنون حدود 900,000 نفر در سامانه ثبت نام کردن، حدود 76,000 پرونده به گفته او در بانک‌ها وجود داره و اینکه افزوده تاکنون 40,000 میلیارد ریال پرداخت شده. نوشین
بکتوش، در آخر هم اگه ممکنه نگاهی داشته باشیم به وضعیت بحران کرونا در جهان.
نوشین، شمار موارد روزانه ابتلا در ایالات متحده دیروز به بالای 57,000 مورد رسید و در این سوی اقیانوس اطلس آهستگی کرونا در اروپا موجب شد که بریتانیا روز گذشته رو اولین روز معافیت‌ها از مقررات قرنطینه ایش اعلام کنه. در یک مقایسه ایالت آریزونا در آمریکا با بیش از 7 میلیون جمعیت موارد جدید کروناش بیشتر گزارش شده، بیشتر ثبت شده تا کل اتحادیه اروپا با 446 میلیون جمعیت. در نقاط دیگر برزیل دومین کشور عمده کرونا زده پس از ایالات متحده، اینک آمار مرگ و میرش از 62 هزار تن گذشته. فقط دیروز نوشین تلفاتی نزدیک به 1300 تن داشت در یک روز. امروز مکزیک با 679 مورد دیگر مرگ، هند با 444 تن، ایالات متحده تاکنون با 357 تن و برزیل با 314 تن بیشترین آمار مرگ و میر بر اثر کرونا طی یک روز رو داشتن تاکنون. نوشین،
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان. اما در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و درباره آمار روزافزون قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران پرسیدم.
ببینید، میشه گفت که خیز مجدد کرونا در ایران و بعضی کشورهای دیگه ارتباط مستقیمی با نحوه مدیریت این بیماری و اقدامات انجام شده توسط دولت و البته رفتارهای شهروندان بستگی داره. در ایران متاسفانه موضوع از همون ابتدا توسط مسئولین و خب به تبع اون مردم جدی گرفته نشد. بعد از کلی پنهانکاری و دشمن‌انگاری و اینها، وقتی هم که وارد فاز مبارزه با بیماری شدند، یکی از مهمترین کارها یعنی قرنطینه و ایجاد محدودیت در رفت و آمد، در رفت و آمدهای درون و برون شهری، هیچ وقت به صورت واقعی اجرا نشد. حالا بمونه که با کلی تأخیر برخی اماکن پر ازدحام که نقش زیادی در انتقال و انتشار ویروس در کل کشور داشت، مثل مکانهای زیارتی، ها با تأخیر بسته شدن که البته متاسفانه به دلایل ایدئولوژیک خیلی زود هم اینها بازگشایی شدن. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، آنچه که ما امروز به صورت خیز مجدد بیماری و اظهار نگرانی مسئولین در حد خود آقای خامنه‌ای هم داریم مشاهده میکنیم، محصول مدیریت آشفته، ناهماهنگ و بعضن اشتباه و متناقض مسئولین ارشد نظام هستش. میشه گفت هر کجا با کرونا سیاسی برخورد شد، از ایران تا امریکا بیماری هنوز کنترل نشده.
به نظر شما چقدر این احتمال وجود داره که محدودیت‌های سختگیرانه در ایران برای کنترل کرونا از سر گرفته بشه؟
متاسفانه همچنان واکسن یا درمان اختصاصی و مؤثر علیه خود ویروس وجود نداره. پس هنوز همون راه حل هایی که از روز اول مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی بوده و در بسیاری از کشورها هم وقتی رعایت شد به صورت جدی جواب داده، مثل قرنطینه و ایجاد محدودیت در تماس، فاصله گذاری اجتماعی و اینها که البته مسائل حاکمیتی هستن، خود مسئولین باید به فکر چاره باشند. باید اینها رو دوباره برگردون. تجربه کشورهای اروپایی که تا حد زیادی هم موفق به کنترل بیماری شدن گواه این موضوعه که این روش‌ها جواب میده. پس نمیشه انتظار معجزه داشت وقتی قرنطینه به صورت کامل رعایت میشه، وقتی فاصله گذاری اجتماعی در واقع جدی گرفته نمیشه. البته من فکر میکنم اینجا باید یک نکته رو هم بهش تأکید داشت. ببینید خود مردم هم باید به خاطر سلامت خودشون و عزیزانشون، حتی اگر از عملکرد مسئولین ناراضی هستند، باید پایبند باشن به مباحثی که توسط کارشناسان توصیه میشه، مثل پرهیز از تجمع، حالا به هر بهانه‌ای که باشه، چه عزا چه عروسی، اینها رو باید واقعا تعطیل کرد. رعایت فاصله در مکانهای عمومی، استفاده از ماسک که قرار هم هست حالا بالاخره بعد از مدت‌ها اجباری بشه، این بسیار مهمه، باید توسط مردم رعایت بشه. شستن مرتب دست‌ها و مسائل بهداشتی. فراموش نکنیم کشورهایی که موفق شدن کرونا رو شکست بدن همین مسائل رو رعایت کردن، البته به صورت جدی.
دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنوید. با گذشت بیش از 24 ساعت از وقوع رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز در استان اصفهان، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران گفت به دلیل آنچه او ملاحظات امنیتی خوانده، علت رخداد در نطنز مشخص شده ولی فعلا اعلام نمی‌شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
از دیدن شعله‌های آتش و شنیدن صدای انفجار از سوی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا رصد آتش‌سوزی توسط ماهواره‌ها در مدار زمین تا آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند آتش‌سوزی کنترل شده در یک سوله در دست احداث، همه اینها گزینه‌های مختلفی هستند که از بامداد روز پنجشنبه در مورد آتش‌سوزی در سایت هسته‌ای نطنز مطرح شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته است که آنچه جمهوری اسلامی آن را حادثه نامیده احتمالاً ناشی از خرابکاری بوده است. به نوشته نیویورک تایمز این خرابکاری بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری در تأسیسات نطنز بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات را که روی زمین قرار دارند خراب کرده است. این روزنامه خبر خود را به نقل از یک مقام اطلاعاتی خاورمیانه ای نوشته اما به نام او اشاره نکرده است. بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان که با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره‌ای گوگل انجام شده، محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل که در دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران را رصد کرده، نقش این مرکز در توسعه برنامه هسته‌ای ایران را مهم ارزیابی کرده و گفته است که موقعیت این مرکز احتمال آمدانه بودن این رویداد را بیشتر می‌کند. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اما روز پنجشنبه بدون توضیح بیشتر در مورد جزئیات آنچه حادثه نامید گفت:
امکانات غنی‌سازی ما، فعالیت‌های غنی‌سازی در زیر زمین انجام میشه، ولی در محوطه باز هم ما تعداد زیادی سوله داریم که این سوله ها کارهای مختلفی را انجام میدن. این از سوله هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده، به حمدالله خسارات جانی نداشتیم، چون در این سوله هیچ نوعی از مواد هسته‌ای نبوده، هیچ آلودگی وجود نداره.
ساعتی پس از اعلام خبر آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد از حادثه گزارش شده مطلع است و این نهاد همچنان می‌تواند به فعالیت‌های خود برای راستی آزمایی در تأسیسات نطنز ادامه دهد. وزارت خارجه آمریکا هم با تأکید بر اینکه اخبار مربوط به این سایت را دنبال می‌کند گفت این حادثه یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی کماکان به جای رفع نیازهای مردم ایران به برنامه هسته‌ای گمراه کننده خود اولویت داده است. روز پنجشنبه همچنین یک یادداشت در چند خبرگزاری در ایران منتشر شد که در آن با اشاره به حادثه در نطنز آمده بود: اگر نشانه‌هایی از عبور آمریکا و اسرائیل از خطوط قرمز مشاهده شود، باید در راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید تجدید نظر اساسی شود. همزمان خبرهایی از ارسال بیانیه گروهی گمنام به برخی از خبرنگاران در خارج از ایران منتشر شد که در آن گروهی با نام یوز پلنگان وطن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گرفتند. در این ایمیل ادعا شده است که اعضای یوز پلنگان وطن در دستگاه‌های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند. هنوز هیچ مقام رسمی ایران به این ادعا واکنش نشان نداده است. همه این ادعاها در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته چندین مورد آتش‌سوزی و انفجار در ایران رخ داده است، از جمله اخلال‌هایی در پایانه بندری شهید رجایی در جنوب ایران در خرداد ماه، آتش‌سوزی در سازمان برق شیراز در تیر ماه، انفجار مخزن گاز در پایگاهی در شرق تهران و سرانجام بروز سانحه در محوطه باز سایت اتمی نطنز. زمانی که شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی از غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل ایران در مورد دلایل این حوادث سوال شد، وی اینطور پاسخ داد:
خب بعضی از حوادث ممکنه که از لایه ایمنی عبور کنه، یعنی ایمنی رعایت بکنه، ولی بعضا مثلا ضد انقلاب یا عناصر مرتبطه با او تو لایه امنیت اقداماتی انجام بدن و برای ما مثلا درسش کنن. تو لایه سوم ممکنه دشمن مثلا از وارد کاری بشه و اتفاق بیفته.
تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز مساحتی بالغ بر 100 هزار متر مربع است و در عمق 8 متری زمین ساخته شده. این سایت اصلی ترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و زیر نظر بازرسان آژانس انرژی اتمی قرار دارد.
گزارش رویا کریمی مجد رو می‌شنوید. در همین باره پیشتر گفتگوی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
از دو انتخاب خارج نیست، یا در تشخیص علت به این نتیجه رسیدن که این کار در داخل توسط گروهی به صورت خرابکاری و یا حتی پرتاب چیزی به سمت ساختمان انجام شده، در اون صورت اعلام موجودیت یک چنین گروهی خودش ملاحظات امنیتی داره و اینکه چجور ساختمان در مقابل چنین خرابکاری هایی مسئولیت نداشته. ولی اگر که علت این خرابکاری خارج از ایران باشه، اون موقع میبایستی سیاست گذاری بشه و معلوم بشه که در قبال چنین حوادثی چه اقداماتی باید بشه.
کمتر از یک هفته قبل هم یک انفجار مهیب در شرق تهران اتفاق افتاد که البته مقامات ایرانی گفتند که منطقهش پارشین هست و علتش هم حادثه بر مخزن گاز بوده. البته اونطور که ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود نشون داد که محل انفجار منطقه خجیر تهرانه که گفته میشه بخشی از صنایع موشکی ایران هم در اونجا مستقر هست. به نظر شما آیا این دو حادثه، یعنی حادثه کمتر از یک هفته قبل و این حادثه در نطنز، مرتبط هستند؟
دو تا نقطه‌ای که انفجارها در آن صورت گرفته به لحاظ اهمیتی که در صنایع موشکی و در صنایع اتمی ایران داره، ماهیتاً این دوتا رو به هم وصل میکنه، حتی اگر در دو نقطه کاملا متفاوت صورت گرفته باشه. به هر صورت نمیتونه اینها از هم جدا باشه یا اینکه از دو منبع متفاوت صورت گرفته باشه، چون هدف ماهیت یگانه داره و هدف تضعیف یا انهدام توانایی‌های سانتریفیوژ و اتمی ایران از یک طرف به توانایی های موشکی ایران از طرف دیگر است، که هر دوتای این فعالیت ها مورد اعتراض و مورد شک و تردید جوامع بین المللی قرار داره.
در یادداشتی که به تازگی در چند خبرگزاری دولتی ایران منتشر شده آمده که اگر نشانه های از عبور آمریکا و اسرائیل از خطوط قرمز مشاهده بشه، باید در راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید تجدید نظر اساسی بشه. منظور نویسنده چه هست و آیا به این ترتیب باید منتظر دور جدیدی از تنش ها در منطقه باشیم؟
یادداشت اگرچه محدوده، ولی نشون میده که به صورت احتمال داره ایران بخواد مقابله به صورت متقابل بکنه، یعنی مقابله به مثل بکنه، و این به طور یقین منطقه ایران رو به سمت یک سری استکاکای ناخواسته نظامی میکشونه که عواقب اون مشخص نیست، در حالی که معمولا انتخاب نظامی آخرین راه هست وقتی که دیپلماسی شکست بخوره، و هنوز ایران راه‌های زیادی رو میتونه دنبال بکنه که این مشکلات بین خودش و کشورهای منطقه و نظام بین الملل رو حل بکنه. ولی به طور یقین اگر در جهت مقابله بخواد حرکت بکنه، اون وقت شما این پاسخ رو ممکن استش که در عراق ببینید، در یمن ببینید و در سوریه ببینید.
دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. دادستان‌های فدرال آمریکا روز چهارشنبه برای مصادره محموله‌های 4 نفتکش که از ایران در حال حرکت به ونزوئلا هستند، پرونده قضایی تشکیل دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از دیدگاه دالغا خاتون‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه نفت.
در حالت طبیعی وقتی آمارهای سال 2014 رو نگاه میکنیم، یعنی زمانی که بحران بنزین در ونزوئلا وجود نداشت، روزانه 300 هزار بشکه نیاز طبیعی ونزوئلا به بنزین هست. اما آمارهای مثلا ماه مارس رو اگه نگاه بکنیم، تنها 30 هزار بشکه بنزین رو به محلهای توزیع بنزین توزیع کرده، یعنی 10 برابر کمتر از آنچه که نیاز واقعی هست توزیع شده و جیره بندی شده. به همین خاطر ونزوئلا، ما میدونیم، ارزانترین بنزین رو به مردم در دنیا تحویل میده، یعنی لیتری 6 بولیوار حتی خیلی کمتر از 1 سنت هست. اما چه اتفاقی افتاده؟ چون نیاز طبیعی به بنزین خیلی بیشتر از این میزان هست، الان در بازار سیاه ونزوئلا قیمت هر لیتر بنزین 2.30 دلار، یعنی گرانترین بنزین در جهان هست. لذا ایران 1.5 میلیون بشکه بنزین رو تحویل، یعنی 5 محموله رو اخیراً تحویل ونزوئلا داد. این بنزین میتونه نیاز 1 ماه ونزوئلا رو تامین بکنه. به این معنی که به غیر از مردم، خود دولت ونزوئلا هم نیاز به بنزین داره. به هر حال به شدت نیازمند بنزین هست ونزوئلا، و ایران میتونه اگه هر ماه 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا بده، این رو تامین بکنه. ونزوئلا قبل از وضعیت بحرانی خودش، حالا مثل این موضوع بنزین که سال 2014 رو گفتم، دقیقا به اون آمار اشاره بکنم بیاییم تا ببینیم وضعیت چطوره. سال 2014 ظرفیت پالایشگاهی بنزین 1.3 میلیون بشکه در روز بود. الان در ماه مارس افتاده بود به 100 هزار بشکه. اما ایران 2 واحد پالایشگاهی رو در ونزوئلا تعمیر کرد، دوباره راه اندازی کرد. الان روزانه 215 هزار بشکه نفت پالایش میکنه، که البته بخشی از پالایش محصول پالایش بنزین هست، چون پالایشگاه ها محصولات دیگه هم تولید میکنن مثل گازوئیل، مازوت و غیره. 9 میلیون طلا ارزشش میشه تقریبا 500 میلیون دلار. اما 1.5 میلیون بشکه بنزینی که ایران تحویل داده نهایتاً 50 میلیون دلار هست. چرا 10 برابر اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه ایران واحدهای پالایشگاهی ونزوئلا رو راه اندازی کرد و این پول خدماتیه که ایران تحویل ونزوئلا تحویل ایران داده بود.
دیدگاه خاتون دالغا خاتون‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه نفت رو میشنوید. اما هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه، شاعر سرشناس، در برنامه‌ای که از سوی انجمن سخن در لندن به صورت آنلاین برگزار شد چند قطعه شعر خواند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 92 سال پیش در رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی با انتشار نخستین نغمه‌ها به صفحه شاعران پیوست. 32 سال است همراه با خانواده به شهر کلن آلمان مهاجرت کرده و یکگاهی هم راهی ایران می شود. در گرامی داشته این شاعر مطرح، انجمن سخن در لندن با پیشینهی 22 ساله شب شعر و سخنی به صورت آنلاین برگزار کرد و شماری از دوستداران شعر هم تماشاگران این برنامه فرهنگی اجتماعی بودند. گرداننده این برنامه احمد کریمی حکاک، رئیس انجمن مطالعات ایران و استاد دانشگاه واشنگتن بود که در آغاز بر 2 رباعی هوشنگ ابتهاج دست گذاشت.
در 1362 سایه چند ماهی رو در زندان گذرونده. در این باره یک رباعی گفته که برای خود من بسیار جالبه. افتاده زبان خاک درگه شدم، چون سایه نیمروز کوته شدم. روزی شوهر، پدر، برادر بودم، امروز همین شماره 10 شدم. یعنی تبدیل یک انسان، اون هم این انسان، به یک شماره، واقعا کاری است که زندان شاید با همگان میکنه. من به یادم آمد وقتی که این شعر رو دیدم برای نخستین بار، از رباعی دیگری که سایه گفت، هنوز انقلاب اتفاق نیفتاده بود و اون رباعی این است که میآید و میزند به دل تیری هم، با خنده اوست لحن دلگیری هم، گویان که این قافله آزادی است، من میشنوم صدای زنجیری هم. این پاسخ شاعران است به حوادث سیاسی. واقعا برای شناخت سایه باید بر تک تک ابیاتش، بر تک تک تصاویرش و بر تک تک واژگان واقعا مکث کرد.
در شب دیدار با سایه که به صورت آنلاین برگزار می شد، این شاعر هم شماری از سروده های خود را برای حاضران خواند.
عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است، عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن است، عشق شوریز خود فزاینده است، زایش کهکشان زاینده است، تپش نبض باغ در دانه است، در شب پیله رقص پروانه است، جنبشی در نهفت پرده جان، در بن جان زندگی پنهان. زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد.
برنامه دیدار با هوشنگ ابتهاج عرف سایه از سوی انجمن سخن در لندن برگزار شد و علاوه بر آقای سایه، شماری از دوستداران شعر او از جمله محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس هم برخی از سروده های هوشنگ ابتهاج را خواندند. دو گروه موسیقی نیز در لابلای برنامه ها قطعاتی با ساز و آواز اجرا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به تازه ترین اخبار ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
یک کارشناس حقوقی فوتبال ایران روز جمعه مدعی شد فدراسیون فوتبال ایران حدود 2 سال پیش اساسنامه فدراسیون فوتبال یکی از کشورهای همسایه جنوبی را به جای اساسنامه این کشور برای فیفا ارسال کرده است. هوشنگ نصیرزاده ظهر جمعه بر برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیما در این مورد گفته:
اولین اقدام فدراسیون سال 2018 بوده برای انجام تغییرات اساسنامه، یه پیشنویس برای فیفا میفرسته. بهش میگه این پیشنویس ماست. جالبه، پیشنویس فدراسیون فوتبال کویت رو میفرستن. میان هر جا که KFF، حالا فکر کنم فدراسیون فوتبال کویت میشه KFF. هر جا KFF به ورد میگم برو ریپلیس کن، بذار IRIFF. IRIFF Islamic Republic of Iran Football Federation. بعد فونتای بغیر نگاه کنید، فیفا AFC Association فونتش با اون فرق میکنه. ولی چون به ورد فقط KFF دادن، نوشته State of the Kuwait، میگه مقر این فدراسیون ما در کویته. یادشون میره این عوض کنه.
چند ساعت بعد از این افشاگری تلویزیونی، فدراسیون فوتبال ایران با صدور اطلاعیه‌ای ادعای این کارشناس حقوقی فوتبال را تکذیب کرد. هوشنگ نصیرزاده همچنین جمعه شب در گفتگو با بخش اخبار ساعت 19 شبکه 3 سیما با تایید دوباره گفته‌های خود در مورد اشتباه فدراسیون فوتبال ایران در سال 2018 در مورد ارسال کپی اساسنامه فدراسیون فوتبال کویت به فیفا به جای اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرد: اساسنامه مورد اختلاف اخیر فیفا با فدراسیون فوتبال ایران اساسنامه ای است که چندی پیش تدوین شده و ربطی به اساسنامه سال 2018 ندارد. فدراسیون بین المللی فوتبال به طور جدی تهدید کرده در صورتی که اساسنامه تازه تدوین شده فدراسیون ایران که طی چند ماه اخیر چند بار به خاطر استاندارد نبودن به ایران پس فرستاده شده، طبق قوانین فیفا اصلاح نشود، فوتبال ایران با خطر تعلیق مواجه خواهد شد. به هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی قرار است از امروز شنبه آغاز شود که از خوزستان خبر رسیده تست کرونای چند تن از اعضای تیم فولاد خوزستان مثبت اعلام شده. طبق برنامه فولاد قرار است عصر یکشنبه به مهمانی نساجی مازندران برود. اما در بازی‌های شنبه شب پرسپولیس شانس اول قهرمانی لیگ برتر در تهران میزبان شاهین بوشهر است. تراکتور در تبریز از صنعت نفت آبادان پذیرایی می‌کند و پیکان در اصفهان مهمان ذوب‌آهن است. سایر دیدارهای هفته 23 یک شنبه در دستور کار است که در چند بازی مهم استقلال با پارس جنوبی، سپاهان با سایپا و شهر خودرو با گلگهر برابر هم سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ایام به کام و از من نوشین سید حسینی بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه که از این هفته مدت زمان پخش آن به 25 دقیقه افزایش یافته است. گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفته به اختصاص خواهد داشت. همچنین مصاحبه های اخیر مدیرعامل شرکت نیشکر هفته به هم بررسی می شود. امید اسدبیگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار، یعنی اعتراض های صنفی کارگران و مزدبگیران گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. دبیرکل خانه پرستار خبر داد که 10 پرستاری که در تجمع مقابل دادگستری مشهد بازداشت شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریفی مقدم گفت که شماری از پرستاران در اعتراض به مشکلات شغلی خود قصد تجمع صنفی آرام و مسالمت آمیز در مقابل دادگستری مشهد داشتند، اما 10 تن از آنها بازداشت شدند. در این ارتباط گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که حاکی از برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی با پرستاران بوده است. از جمله به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، لباس شخصی ها بدون تذکر قبلی با موتور به گفته این سایت به پرستاران حمله و تعدادی از آنان را مصدوم کردند. نیروهای یگان ویژه هم با شوکر و باتوم به پرستاران حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به نوشته ایلنا، دبیرکل خانه پرستار اشاره کرد تجمع‌های پرستاران همواره آرام و با در دست داشتن پلاکارد برگزار شده است و چنین برخوردهایی به توصیف او آنها را مایوس می‌کند. آقای شریفی مقدم گفت جبران کمبود کادر پرستاری و افزایش فشار کار در روزهای مقابله با کرونا، رفع تبعیض بین گروه‌های پزشکی با پرستاری، رفع تبعیض میان نیروهای ستادی با بالینی، پرداخت کارانهای مربوط به اردیبهشت و خرداد و برقراری فوق‌العاده ویژه از جمله مهمترین مشکلات شغلی پرستاران مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. در همین حال جمعی از پرستاران گیلانی هم در اعتراض به وعده‌های عملی نشده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در استخدام آنها در مقابل دفتر این دانشگاه در رشت تجمع کردند. کارگران پسماند شهرداری بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از کارگران گفته است:
ما میخوایم پیمانکار باشیم، شهرداری باشه، آخ شهرداری بیاد نظارت کنه که حقوقی که میخواد چند میلیارد بده سی پیمانکار بره بنز 3 میلیاردی 6 میلیاردی سی دخترش قاضی کنه، ما حقوقو میخوایم توی گرد. علی کارگر نگاه کن، کارگر همش گوشینه نه یزنی 1000 تا پیت تو کیفشونی، نگاه فیلم همش ما میگه اینا هیچ نداره. یکیش خواهم هستم که پول بلیت به چند ندارم بدم بری سربازی، دوباره هفته شورای شهر برای پول بهم پول ندادن.
در این ارتباط به گزارش سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران شهرداری بوشهر شاغل در شرکت پیمانکاری ظریفکاران در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و نیز آنچه به روز نشدن دستمزدشان در سال جدید نامیدند، دست کم به مدت 2 روز از جمع‌آوری زباله‌ها در سطح شهر اجتناب کردند. تعدادی از کارگران فضای سبز شهر کوتبدالله با حضور در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود شدند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایرنا گفت پیمانکار هر چند ماه یک بار دستمزد کارگران را می‌پردازد. او افزود که پیمانکار از شهریور سال گذشته تا کنون بین 200,000 تا 300,000 تومان از حقوق ماهیانه کارگران را کسر کرده است و حق شبکاری و نوبتکاری هم نمی‌پردازد. بر اساس این گزارش، نواب حاجیان سعید شهردار کوتبدالله حاضر به پاسخگویی به ایرنا نشده است. 270 کارگر فضای سبز در کوه عبدالله کار می‌کنند. این کارگران در زمستان سال قبل هم چند مرتبه برای رسیدگی به مشکلاتشان در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کرده بودند. جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری منطقه 8 اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی برگزار شد. کارگران شهرداری بهبهان در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزدشان اعتصاب کردند. آنها همچنین به این موضوع که شهرداری بهبهان به رغم شیوع گسترده کرونا مواد ضد عفونی کننده و وسایل پیشگیری مانند ماسک در اختیارشان قرار نمی‌دهد انتقاد کردند. کریم حسینی نماینده اهواز از مجلس اعلام کرد که استان خوزستان بدترین وضعیت را در بحث کارگران از جمله در تعدیل و اخراج آنان دارد. به گزارش خبرگزاری فارس او اشاره کرد که شرکت هواپیمایی کارون در روز روشن کارگران خود را به بهانه‌های مختلف اخراج می‌کند. کریم حسینی افسود از استاندار خوزستان درخواست کرده مطالبات کارگری شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان آبفا را پیگیری کند. این نماینده مجلس همچنین بر لزوم تامین امنیت شغلی کارگران تاکید کرد و گفت در این روزها چندین تجمع کارگری داشتیم. در سالیان اخیر استان خوزستان بیشترین میزان اعتراض‌های کارگری را در ایران داشته است. بیش از 300 کارگر شهرداری بندر لنگه در استان هرمزگان به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و حق بیمه خود اعتراض کردند. 100 تن از این کارگران نیروی خدماتی شرکتی هستند که 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. 220 نیروی فضای سبز شرکتی، پیمانکاری و رسمی، قراردادی و روزمزد اداری نیز 5 ماه دستمزدشان را دریافت نکردند. رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت هیچ کارگری در استان به دلیل درخواست مطالبات خود مورد مؤاخذه و سوال قرار نمی گیرد و محکومیت برای او در نظر گرفته نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالمهدی موسوی این مطلب را درباره تبرئه محکومیت بیش از 40 کارگر شرکت آذرآب عراق به 1 سال زندان و 74 ضربه شلاق تعلیقی اعلام کرد. این کارگران همچنین محکوم شدند که خدمات شهری، نظافت محدوده ریل راه آهن و معابر را انجام دهند. در این ارتباط جواد صابری نایب رئیس شورای اسلامی کار آذرآب اعلام کرده بود که برای 16 تن از کارگران در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی در سخنان خود به این موضوع اشاره‌ای نکرد. او همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت که حکم دادگاه بدوی به توصیف او جنبه‌های مثبت تربیتی و پیشگیرانه داشت. انتشار خبر محکومیت کارگران به زندان و شلاق انعکاس منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. پس از آن بود که به گفته عبدالمهدی موسوی پرونده دوباره در دادگاه تجدید نظر بررسی و مشخص شد که کارگران به توصیف این مقام قضایی تحت شرایط خاصی مرتکب اشتباهی شدند که قابلیت اقماز و چشم پوشی داشت و آنها تبرئه شدند. اشاره این مقام قضایی به اعتراض‌های کارگران آذرآب به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزدشان در سالیان گذشته بوده است. پیشتر رئیس دادگستری استان مرکزی گفته بود کارگران باید قول شرافتمندانه بدهند که شرایط انضباطی و قانونی محیط کار را رعایت می‌کنند و به آن پایبندند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیاست این قوه در حوزه مسائل کارگری گفت ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم، اما اعتراض باید به توصیف او در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توأم با اعمال مجرمانه نباشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین اسماعیلی افسود مطالبات جامعه کارگری باید برآورده شود، اما در برخی حوزه‌ها شاهد رفتارهای قانون شکنانه بودیم و به توصیف او قوانین نظم عمومی کشور به هم ریخت، اما باز هم سیاست قوه قضاییه ارفاقی است. عزت دولت آبادی فعال کارگری ساکن سوئد درباره سخنان سخنگوی قوه قضاییه عقیده دارد.
من اولین سوالم از آقای غلام حسین هستش که کدام یک از تشکل‌های کارگری رو به رسمیت شناختن که اعتراضات کارگری رو به رسمیت بشناسن؟ کدام یکی از این اعتراضات تا به حال به خشونت کشیده شده مگر اینکه عوامل خودشون آمدن داخل کارگرا و شروع کردن به تخریب که بندازن گردن کارگرایی که معترض هستن؟ کارگری که میاد تو خیابون معترض میکنه جون به لب رسیده، یعنی به حدی رسیده که دیگه توان برای زیستن نداره. در نتیجه تنها سلاحی که کارگر داره میتونه اعتراضش رو نشون بده. اعتراضی که هیچگاه از اسلحه استفاده نکردن، هیچگاه از سلاح سرد استفاده نکردن و تنها چیزی که داشتن فریاد زدن که ما خواسته هامون رو میخوایم، ما حقوق به عقب افتاده چندین ماه همون رو میخوایم، ما تمدید دفترچه‌های بیمه‌مون، یعنی حد خواسته های کارگری اولین موضوعش اینه که بتونه زندگی بکنه، یعنی انقدر تقلیل پیدا کرده خواسته های کارگری، به جون رسوندن، به جون به لبشون کردن همه کارگرا رو که حالا میان تو خیابون و اعتراض میکنن. ببینیم کدوم یکی از کارگرایی که آمدن تو خیابون دست به اسلحه بردن، مثلا کارگرای هفت تپه، از ابتدا نگاه بکنیم اعتراضاتی که داشت.